از میان تربتش بوی حسین آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست در چشم عاشقان تا عشق، روزه آغاز می شود با عشق. دست انداخت و به نام علی، آمد از پشت پلک بالا عشق. نام ارباب آمده که گذاشت بعد یک سال پا به دنیا عشق. نام ارباب آمد و نشناخت باز در چشم من سراپا عشق. پس به نام حسین می ارزد دو سه تا قطره اش به دریا عشق.
هر چمن گر سرنگون شد من نگه می دارمش، غم مخور بعد از تو پشتیبان پرچم زین، غم مخور بعد از تو پشتیبان پرچم زین. من جه اهل حرم تو زهر اگر عباس بود، گهبان در کنار نهر حرم زینب، شب نگهبان در کنار.
خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه زینبیه سلام عرض میکنم. انشالله که عزاداری هاتون در سوگ و عزای شهادت سید و سالار شهیدان و اصحاب با وفای ایشون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و همه شما مأجور درگاه الهی باشید. با برنامه زینبیه از رادیو معارف در کنار شما هستیم و دعوت میکنم که در کنار ما با معارف و مضامین بالا و متعالی واقعی عاشورا آشنا بشید. بنا داریم که امروز هم در این برنامه از حضور استاد قادری، استاد حوزه و دانشگاه و مؤلف کتابهایی در حوزه تاریخ ائمه اطهار علیهم السلام همراهی بفرمایید. استاد سلام به شما، ایام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسیار خوشحالیم از اینکه هم خداوند به ما توفیق داد در ایام محرم الحرام، در ایام سوگواری حضرت سید الشهدا، در خدمت عزیزان ارادتمندان حضرت سید الشهدا و اصحاب باوفایشون با برنامه زیبای شما باشیم انشاءالله.
توکل به خدا. خیلی متشکرم. انشاءالله که همه ما تحت نظر و توجهات ویژه ائمه اطهار علیهم السلام به ویژه امام حسین علیه السلام بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شنونده‌های محترم زینبیه بکنیم. استاد، از نام برنامه ما هم پیداست که وقتی که نامی از حضرت زینب سلام الله علیها مطرح میشه، ما به خانواده و حضور پررنگ خانواده در واقعه عاشورا پی میبریم. اگه موافق باشید بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم که یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نکته‌ها در واقعه عاشورا حضور خانوادگی بعضی از اصحاب امام حسین علیه السلام در کنار خانواده والا مرتبه حضرت امام علیه السلام در صحرای کربلا است. بفهمید که این نکته چه رمز و رازی داره که حضرت و اصحابشون با خانواده در واقعه عاشورا در صحرای کربلا حاضر شدند.
جناب حسینی، اگر ما بخواهیم به پاسخ این سوال بپردازیم و با متن واقعی و حقیقی این تصمیم امام، خانواده امام آشنا بشیم و بعد به عظمت تصمیم جمعی این خانواده برسیم، باید بگیم که آمدن امام و خانواده امام به واقعه کربلا و سفر از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا، علتهای مختلفی داره. همه اون علتها ممکنه صحیح باشه،
بله،
ولی علت حقیقی چیزیست که من خواهشم از شنوندگان این هست، اگر لطف کردن این برنامه را الان انتخاب بکنن تا آخر با ما باشن تا همراه اونها به علت اصلی این برسیم. علت اول که در کلام خود امام هم تصریح شده این بوده، بنی امیه همیشه برای اینکه انقلابیون را مهار بکنند و اجازه ندن که اونا اعتراض بکنن، یکی از سقیفترین، زشترین و به تعبیری دیگر غیر انسانی ترین تصمیمی که میگرفتن این بود دست میذاشتن در بازداشت خانواده ها. و چون عرب معمولا به حمیت، مردانگی، غیرت، اونم غیرت خانوادگی
معروف
بودن، اینا چون این نقطه مثبت اونها رو میدونستن و از نگاه بنی امیه نقطه ضعف افراد تلقی میشدن، برای مهار کردن انقلابیون دست میذاشتن روی اعضای خانواده. این یک نکته اصلی بوده. امام حسین وقتی که تصمیم گرفتن از 27 رجب از مدینه خارج بشوند، اشراف دقیق داشتند که اگر همراه خانواده از مدینه خارج نشوند و افراد خانواده در مدینه بمانند، قطعاً بنی امیه به محض اینکه امام حسین از مدینه خارج شد، اعضای خانواده رو بازداشت می‌کردن،
گروگان می‌گرفتن،
تمام اینا رو گروگان می‌گرفتن. و نتیجه این اشتباه این می‌شد که حضرت سیدالشهدا به جای اینکه یک انقلاب جهانی و انقلاب فراتر از زمان و مکان بکنه، از مکه برگرده پشت دروازه مدینه فقط سعی بکند با جنگیدن یا از طریق مذاکره خانواده را از این شرایط خارج بکنه.
بله.
لذا یکی از دلایل این که امام با خانواده، خانواده با امام در این انقلاب از مدینه خارج میشوند، همراه میشوند، این بوده که بنی امیه را در این تصمیم گیری کمک نکنند. اینها را در این تصمیم گیری به بنبست بکشانند. و امام موفق شد.
بله.
یعنی وقتی امام از مدینه خارج شد، کسی نبود که اینا بتونن از این طریق امام را تسلیم کنن. امام تمام اعضای خانواده را با خودش برد. خانوادهش به دلیل که بعدن ما توضیح میدهیم، به دلیل فهم بزرگی که این خانمها و این بانوان و این زنان داشتن، بدون این که امام بگه، اینا به راحتی میفهمیدن این تصمیم امام تصمیم اونا هم خواهد بود.
بسیار
این اولین علت. اما علت دوم این که در این 40 سالی که خاندان بنی امیه حاکم بودن، هر جنبشی که علویون ایجاد می کردن، هر حرکت انقلابی که انقلابیون ایجاد می کردن، اینا برای اینکه ذهن مردم را آلوده بکنن، افکار عمومی را بر علیه اینا بسیج بکنن، یک تهمت رایج داشتن، میگفت اینا آشوبگرن. نکته زیبای این قضیه اینه، امام قبل از این که حرکت بکند دو تا کار انجام دادن. قبل از حرکت اول یک وصیت‌نامه موندگاری نوشتن در اختیار محمد حنفیه قرار دادن. امام اونجا تصریح میکند حرکتی که من کرده ام بر اساس خودخواهی ها نیست، بر اساس قدرت طلبی نیست، بر اساس یک تکلیف و وظیفه شرعی است و اون امر به معروف و نهی از منکر است که اجازه ندن تحلیلگران بنی امیه بیان این روند را خراب بکنن. علاوه بر این، امام زنان و کودکان را همراه خودش کرد.
بله.
و فرمود ما از شاهراه هم باید حرکت بکنیم، یعنی همه ببینن هیئتی که حرکت کرد یک هیئتی است، هم مرد هست، هم زن هست، هم کودک هست، هم بزرگسال هست، که با دیدن این همه متوجه بشن که اگر امام قصد آشوب و بلوا و جنگ داشته باشد، هرگز نمیاد کودک را، شیرخوار را، زنان را همراه بکنه.
بله.
لذا علت دوم که امام همراه کودکان و زنان و بانوان حرکت میکنند، علت دومش باز جلوگیری از توطئه است که بنی امیه را مینداختن، حاکمیت بنی امیه ممکن است را مینداختن و امام اجازه نمیداد که اینا بخون از این طریق این جریان انقلابی را، این حماسه الهی و قدسی را خراب بکنن.
درود بر شما. خیلی متشکرم از این مقدمه جامع و کاملی که فرمودید. انشاءالله در بخش بعدی سوالات دیگه خودم رو مطرح میکنم. اما بخش زنان عاشورایی آماده است، به اتفاق میشنویم، بعد از اون برمیگردیم و در خدمت استاد قادری خواهیم بود.
من دلهم هستم، دلهم بنت عمرو، همسر زهیر ابن قین. همسرم زهیر ابن قین از بزرگان قبیله بجیله بود و ساکن کوفه. زهیر همواره کینه خاندان رسول خدا را در دل داشت. از این رو بود که هنگام بازگشت از مکه همواره از حسین ابن علی و کاروانش دور بودیم. زهیر نمیخواست با حسین ابن علی روبرو شود. به همین دلیل هم منزلگاه ما از منزلگاه پسر رسول خدا فاصله داشت. پیک به منزلگاه ما آمد و زهیر را گفت که حسین ابن علی میخواهد او را ببیند. نام حسین دلم را لرزاند. من مشعوف از این دیدار و زهیر سرگردان و مبهوت از این دعوت ناگهانی. دیدن زهیر با آن حال مشوش مرا به سخن واداشت. پیشتر رفتم و پرسیدم چه شده است؟ زهیر گفت حسین ابن علی خواسته تا به دیدارش بروم. وقتش رسیده بود تا ارادتم را به اهل بیت ثابت کنم. وقتش رسیده بود تا با تلنگری زهیر را از خواب غفلت بیدار کنم تا به چشم خود حقانیت خاندان رسول خدا را ببیند. حالا وقت جهاد من رسیده بود. گفتم تو را چه می شود زهیر؟ سبحان الله، پسر رسول خدا تو را می طلبد و تو از رفتن خودداری می کنی؟ گفتن همین جمله کافی بود تا زهیر به فکر فرو رود. او به برکت رسول خدا خدا را شناخته بود، به برکت رسول خدا با قرآن مأنوس شده بود. حجش ثمره دینی بود که رسول خدا پیام آورش بود. پس چگونه می توانست به فرزند رسول خدا پشت کند؟ زهیر سوار بر اسب شد، به سوی کاروان حسین ابن علی رفت و من نگران و مضطرب که دیدم شتابان به سویم می آید. در هی کردن اسبش شتابی بود که تا آن زمان درک نکرده بودم. در نگاهش برقی بود که تا آن زمان ندیده بودم. در کلامش هیاهویی بود که تا آن زمان نشنیده بودم. پرسیدم چه شده است زهیر؟ گفت حسین ابن علی از من خواسته در نبرد با سپاهیان یزید کنارشان باشم. پرسیدم آیا پذیرفتی؟ گفت آری. بعد هم فرمان داد تا بار و بنه را جمع کنند و به کاروان حسین ابن علی ملحق شویم. مات و مبهوت بودم. خدایا، خدایا، حسین ابن علی به زهیر چه گفته بود که او تا این اندازه مشتاق بود و واله؟ در گوش زهیر چه نجوایی کرده بود که او این چنین از خود رها شده بود و برای ملحق شدن به سپاه مولایم حسین ابن علی سر از پا نمی شناخت. وداع من و زهیر به قدر دمی عاشقانه بود. زهیر رو به من کرد و گفت دلهم، نزد خانوادت برگرد، زیرا نمی خواهم از سوی من چیزی جز خوبی به تو برسد. و این گونه بود که زهیر ابن قین به سپاه مولایم حسین ابن علی ملحق شد و در رکاب ایشان در کربلا به شهادت رسید.
عالم به ماتم تو حسینیه غم است، یعنی که فصل سوگ و عزا فصل ماتم است. از عرش تا به فرش تمام فرشتگان فریاد میزنند که ماه محرم است. انشاءالله که عزاداری هاتون در سوگ شهادت مظلومانه سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. در خدمت استاد قادری هستیم، استاد حوزه و دانشگاه و مؤلف کتاب‌هایی در حوزه تاریخ ائمه اطهار علیهم السلام. استاد قادری عزیز، در بخش قبلی در مورد اینکه چرا در واقعه عاشورا خانواده حضور داشت نکاتی رو مطرح کردید که به دو علت اشاره فرمودید. فکر میکنم به جواب نهایی هنوز نرسیده باشیم.
بله. علت سوم برگشت میکنه به نگاه حضرت سیدالشهدا و اون اینه که امام حسین میخواست یک نهضتی به راه بیندازد که این نهضت فقط از جنس مذکر و مردان نباشه، که گردانندگان این حادثه را مردان مدیریت بکنند. مطمئن بود که اگر این باشد کربلا در همون کربلا تمام خواهد شد. امام نمیخواست نهضتی را پیش ببره که از جنس مؤنث باشد، بانوان و زنان بخواهند اون رو مدیریت بکنند. مطمئن بود که اگر این کار را بکند این جنگ، این نهضت، این انقلاب ماندگار نخواهد شد، قطعا شکست خواهد خورد.
بله.
امام به دنبال این بود که یک نهضتی به راه بندازد که از جنس مزنس باشد. یعنی چه از جنس مزنس باشد؟ یعنی مردان بشوند علت محدثه واقعی عاشورا و اونا با هزینه کردن جانشون این حادثه رو به وجود بیارن.
بله.
این انقلاب را در سطح جهان اسلام پدید بیارن، فقط پدید آورنده باشن.
بله.
اما در کنار این زنان حضور داشته باشن که این زنان با انتقال پیام این خونها، انتقال پیام این شهدا، اونم در کجا؟ از بیابان تا جایی که فرمانده اصلی جرم و جنایت نشسته، یعنی کاخ یزید بن معاویه. با حضور این زنان پرچم پیروزی در این بیابان بالا نرود که طرف احساس کند من پیروزم.
بله.
به وسیله یک بانو، یک تنه مقابل همه دیگر، نه 30,000 نفر. اون شهدا مقابل 30,000 نفر بودن. ولی این زنان مقابل همه امت اسلامی که این خطا را کردن قرار گرفتن.
جبهه جهل و کفر.
جبهه جهل و کفر، کسانی که تصمیم گیرندگان اصلی هستند. که امام حسین این نگاه را داشت که اگر این علت به این حادثه بخواهد علت محدثش با علت مبقیش گره بخوره و واقعا مندگار بشه برای همیشه تاریخ، راکارش حضور بانوانه.
بله.
حضور زنان هست. لذا امام به این دلیل زنان و بانوان را آورد، اینها را مستقیما در متن حادثه گره زد و اینها هم گره خوردن و در نتیجه حادثه توانست باقی بمانه. چرا؟ برای اینکه از جنس مزنس بوده، نه از جنس مذکر، نه از جنس مؤنث.
ترکیب و حمایت همگونه مردان و زنان، مذکر و مؤنث.
علت چهارم اینه که اصلا امام اینا را نیاورده، امام زنان را نیاورد، این زنانن که با امام آمدن. البته این نیاز به توضیحی داره، قطعا در این برنامه دیگه امکان پذیر نیست. با آن اینه، کسانی که در کنار امام قرار گرفتن اینا زنان عارفه، زنان آسمانی و ملکوتی هستند. نگاه اونها وسیع‌تر از نگاه مردان مدینه، مردان مکه، حتی اصحاب امیرالمؤمنین، این زنان کسانی هستند امام حسین را به عنوان برادر یا همسر خانواده نمی‌بینند، امام را به عنوان آینه تمام نمای جمال و جلال الهی را می‌بینند.
آنچه که هست.
آنچه که هست. این زنان اصلا حاضر نمی‌شدن از امام جدا بشن. حاضر نمی‌شدن امام چنین تصمیم بزرگی بگیره و اینا سهمی نداشته باشن اصلا. لذا یکی از دلایلی که حضرت علی سوال کرد چرا زنان حضور دارن؟
بله.
علتش اینه که ما با زنانی الان روبرو هستیم، اینها درسته از نظر جنسی زنن، ولی از نظر روحی زن نیستن، انسانهای کاملن. ما انسان کامل ببینیم، نه از جنس زن یا از جنس مرد ببینیم.
مرحله دومه.
بله. دلیلش حالا چیه؟ دلیلش اینه که امام کنار هجر اسماعیل نشستن، عبدالله ابن عباس از اصحاب امیرالمؤمنینه، از مفسرین بزرگه، ایشان آمد کنار امام و به امام عرض کرد ابن رسول الله شما اگر میشود کوفه ندید، از روی دلسوزی و خیرخواهی.
بله.
امام فرمود حتما کوفه خواهم رفت. گفت شما را میکشن. امام فرمود من میدونم اینا را، میدونم من را میکشن، ولی کوفه خواهم رفت. نتونست امام را متقاعد کنه و منصرف کند. جناب حسینی نکته ظریف اینجاست، تاریخ نوشته در اون لحظه وجود مقدس حضرت زینب که ناظر این مذاکرات بود، دیده که عبدالله ابن عباس نظرش عوض کرد، میخواد نظر امام تغییر بده. گفت ابن رسول الله اگر میشه زنان را نبرید. به محض این گفت که زنان نبرید، حضرت زینب اینجا تمام قد ظاهر شد و با اینکه احترام عبدالله ابن عباس برایشون بسیار لازم بود، فرمودن که شما اگر میخواد تشریف نیارید با امام حسین حقتونه، هیچ کس شما رو به زور نخواهد برد.
بله.
اما حق ندارید که رایزنی کنید ما را برگردانن. بعد جمله فرمود و اون جملهش این بود، فرمود اشتباه کرده، امام حسین ما را آورده است، ما این با امام حسین آمده ایم،
الله اکبر،
ما همراه با حضرت سید الشهدا شدیم. لذا این سوال کش فرموده چرا زنان آمدن، رازش اینه. و من برای تکمیل و آخرین نکته رو بگم، وقتی روز عاشورا میشه فوق العاده برای من عجیبه، شاید گاهی در خلوت خیلی برای این نکته گریه کردم، و اون نکته اینه، حادثه هرچه به تلخی نزدیکتر میشه، به اسارت نزدیکتر میشه، به تشنگی نزدیکتر میشه، به شهادت ها نزدیکتر میشه، احدی از این زنان اعتراض نکردن. نکته ظریف اینه، هیچ کودکی نیامد دامن امام رو بگیره بگی ابن رسول ما رو ببرید مدینه. اینه که از زمان دیگر رو میشنون اشتباه میکنن، هر کدامشون به تنهایی نمایندگی میکنن از یک انسان کامل، انسانهایی که اهل معرفت، اهل بصیرت، اهل عشق، مودت به وجود امام زمان خودش.
درود بر شما. خیلی متشکرم. همطور که خودتونم فرمودید واقعا باعث فخر همه انسانهایی است که تلاش میکنن که در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت و دلدادگی حضرت امام حسین علیه السلام قدم بردارن. این که چنین افرادی پیشانی واقعی عاشورا رو تشکیل دادن و چقدر هم زیباست واقعا.
جناب حسینی اگر این مردم ما که عاشق اهل بیت با متن عاشورا ارتباط برقرار کنن، عاشورا رو به گونه دیگه تجربه میکنن، با انسان دیگری ارتباط برقرار میکنن،
جز زیبایی نمیبینن.
احسن، جزاکم الله احسن.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما استاد قادری عزیز. نکته های بسیار ارزشمندی از زبان شما شنیدین که بسیار روشنگرانه هم بودن. ان شاءالله که مورد استفاده شنونده های عزیزمون هم قرار گرفته باشه. به پایان برنامه زینبیه رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. انشاءالله در برنامه بعد هم منتظر همراهی صمیمانه شما هستیم. خدا یار و نگهدارتون.
صدا جسم بی سر حسینی از دای زهرا رو کره حسینی چشم دل حسینی ای به حرم نمیبینه روسیا و بدم ولی تموم دل خوشینه امان و من الله لزوار الحسین امان و من الله لزوار الحسین.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خ خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. من خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
رادیو محرم، رادیو محرم حسینیه‌ای به وسعت دلها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
درود بر شما شنوندگان محترم، رادیو معارف رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. 30553 شماره سامانه پیامکی و 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 شماره های تلفن روابط عمومی رادیو معارف. لطفاً ما رو در جریان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندگی خودتون قرار بدید. به ساعت 9:30 دقیقه رسیدین، نوبت میرسه به پخش برنامه زندگی سلام زندگی به مدت 70 دقیقه.
سلام ما بر شاه کربلا به اختر